بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرخا من الهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتي وجود نازنينشون بفيشگاه إمام عسكري عليه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. به پیشگاه سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام و به پیشگاه عموجان پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان حق دارا پدر و مادر و اجداد و اساتید و وارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام و شهدا متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دو مقدمه تقدیم محضر میکنم و در ذیل اشاره میکنم به مطلبی که مناسب این ایام هست انشاءالله به فضل الهی مفید فایده و مؤثر واقع بشه. اما مقدمه اول، امام اعلی الله مقامه الشریف در اربعین حدیثشون می‌فرمایند که ما سه جهنم داریم و یکی پس از دیگری آتش این جهنم ها بیشتره و عذاب اینها برای کسانی که داخل در اینها میشن شدیدتره. جهنم اول که آتشش آتش معمولی است، معمولی جهنم نه معمولی دنیا. اولین آتش و اولین جهنم، جهنم اعمال بده. انسان گناه انجام میده، به واسطه این گناه استحقاق عذاب و آتش داره. جهنم اعمال بد، مرتکب معصیت شده عقوبت میشه، مرتکب گناه شده عقوبت میشه، آتش اخروی برای خودش میخره. این یک جهنم هست که امام میفهمد جهنم اعمال بد، جهنم معاصی، گناها. جهنم دوم جهنم اخلاق بده. فرد ممکنه عملش عمل خوبی باشه اما اخلاقش اخلاق بدیه. پیامبر عظیم الشأن اسلام، شنیدید این روایت رو، کرارن آمدن در تشییع جنازه شرکت کردن، دیدن نوک پا حضرت حرکت میکنن، عرض کردن یا رسول الله این نحوه حرکت. حضرت فرمودن ملائکه در تشییع این فرد شرکت کردن. پیامبر عظیم الشأن اسلام ایستادن، این فرد رو دفنش کردن. مادر این فرد عرض کرد یا رسول الله بچه‌م عاقبت به خیر شد. فرمود چی میگی؟ جوری قبر پسر تو رو فشار داد که استخونهای سینش جا به جا شد. عرض کردن یا رسول الله شما در تشییع ملائکه، اهل نماز، اهل روزه. حضرت فرمود اخلاقش اخلاق بدی بود. چون اخلاقش بد بود به خاطر همین خدا اینچنین عذابش کرد. یکی از علما در قید حیاتن، خدا صحت و عافیت بهشون عنایت کنه، من از خود ایشون شنیدم که وارد منزل شدم، یه مقداری به بچه‌ها پرخاشگری کردم. این پرخاشگری من باعث شد قبض در من به وجود بیاد. فوری مراجعه کردم به استادم. به محض اینکه استادم در رو به رو من باز کرد، به من برگشت و فرمود آدم سر زن و بچهش داد میزنه؟ اخلاق آتشش بده. اینو اجمالاً از بنده بپذیری تا یه موقع سر فرصت بتونه آدم تو 4-5 جلسه اینو تبیین بکنه، مستند به روایات محکم. ولی به صورت یه صورت مسئله فعلا از ما بپذیری تعبدی، و من پس این حرف و ذیل این به اصطلاح صورت مسئله استدلال‌های روایی متعدد دارم. ما مشکل زیادی نسبت به نماز در قیامت نداریم. روایت می‌فرماید 2 رکعت نماز در عمرتون قبول شده باشه آباده. نسبت به روزه مشکلمون زیاد حاد نیست. هست و نه زیاد. چرا؟ روایت می‌فرماید اگر کسی روزه‌شو عمدی بخوره، با حرومم بخوره، طبق حکم شرعی باید 31 روزه پشت سر همدیگه بگیره، بقیهش رو باید حالا تو فاصله بگیره، 61 روز روزه. اینقدر فقیر رو طعام بده. باید برده آزاد بکنه. خب برده رو که نداریم آزاد بکنیم، استغفار بگو. پول ندارم چقدر مسکین رو اطعام کنم. مثلا ظهر رمضان نستجیر بالله مرتکب زنا شده، در حالت روزداری مرتکب عرق خوری شده، به حرام اومده روزش رو افطار کرده، طبق قاعده فقهی باید کفاره جمع بده، یعنی هر 3 تا کفاره رو که عرض کردم باید بده، هم اطعام هم عتق و هم گرفتن روزه. نمیتونه طرف به اصطلاح برده آزاد کنه، استغفار. نمیتونه اطعام بکنه، استغفار. روزه چی؟ 61 رو نمیتونی بگیری؟ 30 تا رو میتونی بگیری؟ نه، توانشو ندارم. 18 تا رو میتونی بگیری؟ نه، واقعا توانشو ندارم. نه ادعا کنه. اگر کسی واقعا پشیمان بشه نسبت به کرده خودش و استغفار بکنه، خدا او رو میبخشه طبق روایت. عمده مشکل ما و گیر ما در مصائب دنیوی و گرفتاری های اخروی سر اخلاقه. سر اخلاق. این اخلاق رو عمل انسان نیز اثر میگذاره. لذا آتش اخلاق بعد امام تو 40 حدیث میفرماید به مراتب شدیدتر از اعمال بده. یکی میبینی عمل درست حسابی نداره ولی اخلاق خوبی داره. زمینه برای رشد و تعالی و کمال او فراهمه. زمینه آماده میشه برای عاقبت به خیریش. این جهنم دوم که حالا باید راجبه صحبت بشه، اجمالا عرض کردم به عنوان یه صورت مسئله فرضی از ما بپذیرید تا شرح و بستش زمان مناسب. اما جهنم سوم جهنم عقاید بد، عقیده فاسد. عقیده و این عقیده فاسد از 2 مطلب ناشی میشه که عرض میکنم. عقیده فاسد آتشش به مراتب از اون 2 تا آتش قبلی بالاتره. چرا؟ به چه دلیل؟ چون عقیده فاسد اخلاق رو فاسد میکنه و اخلاق فاسد یقیناً عمل رو تأثیر روی عمل انسان نیز میگذارد. عقیده. پریروز بود سالگرد استادمون حضرت آیت الله شب زنده‌دار رضوان الله تعالی علیه، اونجا به مناسبت عرض میکردم ایشون تو عقیده و اخلاق و عمل واقعا تو عقیده راسخ بود. لذا تو اخلاق امتیاز بالا. حضرت آقا فرمودن در برای آیت الله شب زنده‌دار مقام معظم رهبری فرمودن مصداق اتم و اکمل استاد اخلاق ایشون، مقام معظم رهبری فرمودن. حضرت آیت الله شب زنده‌دار یک اسوه و یک الگو و یک معلم اخلاق برای طلبه هاست. با همین ادبیاتی که خدمتون عرض میکنم آقا فرمودن. شخصیت ممتاز، عقیده، اخلاق و عمل. عقیده باعث میشه رو عمل انسان تشکیک و تزلزل به وجود بیاد. وقتی عقیده خراب بشه، چگونه عقیده انسان خراب میشه؟ با 2 مطلب. 1. شیطان ضلالت رو برای انسان هدایت جلوه میده. 2. شبهه رو برای انسان یک امر متقن و محکم و منطقی جلوه میده که قرآن سوره اعراف آیه 17 متعرض این معناست. همینی که عرض کردم، روایتم در ذیلش مراجعه بفرمایید، تفسیر گرانسنگ مجمع البیان جلد 4 آورده این مطلب رو که الان نمیخوام عرض بکنم چون شاهدم نیست، فقط فهرستی میگم و آدرسی اگر مراجعه کردین آدرس دقیقه. روایت در ذیل این آیه نورانی میفهمد شیطان از دست راست به انسان حمله میکنه، چون هم از روبرو حمله میکنه، هم از پشت سر، هم دست راست، هم دست چپ. از دست راست که به انسان حمله میکنه با این حربه، به تزیین زلاله و تحسین شبهه. شبهه رو برای انسان یک امر منطقی و عقلی، یکی از آیون چند روز قبل با ما بحثی میکرد راجع به این مجموعه که مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، رهبری میگفت آقا این یه دوره و دورم باطله و نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. گفتم خیلی زیبا همه رو تفکیک کردیم از هم دیگه. شبهه 100% برای این آقا یک امر معقول منطقی دارای صغرا و کبرا و نتیجه بود. خب اینو کجا میتونه حلش بکنه؟ باید به خبرش مراجعه بکنه دیگه. خبره برای اون حل و فصل بکنه. اینی که در ذهن تو هست این شبهه است و بیگانه ها این شبهه رو برای تو به وجود آوردن و تو فضای های مجازی مملو از این شبهاته. مملو. نرید تو این فضاها. رفتی شبهه تو ذهنت اومد، سریع این شبهه رو رفعش کن، نذار این شبهه بمونه. میگه آقا هر چیزی رو شما با باورت انجام بدی اون عمل برای تو ماندگار است. این شبهه رو عنایت بفرمایید. و من تا زمانی که نسبت به نماز به این باور نرسم نماز نمیخونم. ای بابا، حدود 34-35 سالش بود یا آقایی بود تحصیل کرده این حرف رو به من میزد. گفتم خب کی تو میخوای به این یقین برسی؟ از چه راهی؟ تو خونه بشینی چرتکه بندازی تصویر بگیری دستت، خود به خود برات این شبهه برطرف میشه؟ چطور وقتی مریض میشی پیش فوق تخصص میری، وقت میگذاری، ویزیت میدی، دارو، جراحی، هر چی که باشه برای رفع اون بیماری هر اقدامی رو انجام میدی، چرا برای رفع این شبهه این اقدام انجام نمیدی؟ به کتاب مراجعه کنیم، به سایت های مرتبط مراجعه بکنیم، دستمون میرسه به فرد خبره. خبره ها، نه یه آدم معمولی در حد عمومی، نه نه نه، به خبره میرسه، مراجعه کنیم برای رفع این شبهه. عقیده آدم به واسطه شبهه ها خراب میشه و رو عمل انسان و همچنین رو اخلاق انسان اثر میگذاره. دوم مطلبی که باعث خراب شدن عقیده میشه، عقاید انسان رو به هم میریزه، اموری است که ساخته پرداخته ذهن انسانه، خراب میکنه، عقیده انسان رو به هم میریزه. مثال عرض میکنم که الان این خیلی مبتلا به و واقعا این عام البلواست، مستحدث است این امر، خیلی ها بهش مبتلا هستن. آقا ما گرفتاریم، رو به قبلم وای میستیم، یا الله هم میگیم، چرا مشکل من حل نمیشه؟ تو مهدیه تهران تو همین ماه رمضان دهه آخر یه آقایی به من میگفت آقا دیگه نماز نمیخونم، دیگه نماز نمیخونم. تو حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف بودم، یه خادم اونجا گفت حاج آقا بعد از مدت‌ها که ما انتظار میکشیدیم خدا یه بچه به ما بده، یه بچه به ما داده، الان 8 ماهشه. این بچه 8 ماهه چند بار جراحی کرده، معده رو در آوردن، یه چیز مصنوعی خارج معده، روده رو از رو آوردن، یه چیز اصلا میگفت و اشک میریخت، خدا چرا با ما اینجوری کرده؟ ببینید خدا چرا با ما اینجوری کرده؟ مگه من چیکار کردم که مستحق این همه عقوبتم؟ مگه من تارک الصلات بودم؟ آدمایی هستن که نماز نمیخونن، زندگیشون به راهه، هیچ مشکلی هم پیش روشون نیست، تفریحشون سر جاش، بچه‌هاشون آدم حسابی، هی ساخته پرداخته ذهن. شیطون بیکار نمیشینه که. شیطون نمیاد به این آدم متدین بگه برو بیبندوباری بکن. اینجوری میاد با گرفتاری ها رو بزرگ جلوه دادن، با این ابتلاعات رو بزرگ و غیر قابل تحمل نشان دادن، اینا رو سست میکنه و مایوس میکنه از رحمت خدا. آیه 16 سوره اعراف، شیطان میگه خدایا تمام بنده هاتو از صراط مستقیم منحرف میکنم و از این چهار موزه بهشون حمله میکنم و اونها رو از وادی شکر فاصله میدم. روز چهارشنبه آخر ماه رمضان رفته بودم زندان اوین برای سخنرانی. گفتن آقا بیاید. من چند بار به من گفته بودن نتونستم برم، گفتن آقا بیاید اینجا. رفت و یه سری آدم های با آبرو هم اونجا دیدیم، حالا مسائل اقتصادی مشکلات. یه آقایی یه حرفی زد به من از همونجا، گفت حاج آقا 9 سال دنبال طلبکارم میگشتم، 9 سال به زمین و زمان زدیم پیدا نکردیم، افتادم زندان. کسی دیگه پولو نداده بود و من ضمانتشو کرده بودم، به خاطر این ضمانت افتادم زندان. الان که افتادم زندان به یه آرامش قلبی رسیدم که خدا چقدر منو دوست داشت. و ببینید خیلی افتاده زندان، آبروش رفته، اما خدا بخواد آبرو نگرداره تو زندانم میتونه آبرو نگرداره. حالا ببینید این داستان داغ داغه ها، میتونه نگر داره. گفت حاج آقا تو زندان بند فلان. گفتن آقا یه زندانی تازه داره میاد تو این بند. تخت بالای تخت من خالی بود، اومد و مستقر شد این زندانی، هم بند ما شد و تو این توی یه تخت بالا اون میخوابید من پایین. یه لحظه اومد رو پوشو زد کنار، دیدم همون طلبکاری که 9 سال دنبالش بودم. حالا اینجا باید طرف گردنشو بگیره و بزنه و بزاردشو، میگه غیر ارادی تو زندان. افتادم رو سجده گفتم خدایا خدایی تو شکر. من کجا میخواستم این آقا رو پیدا کنم؟ رسیدم اینجا به مقام رضا رسیدم، هرچی تو میخوای، هرچی مد نظر توه. ولی اگر آدم تو ذهنش تو ذهنش بیاد ساخت پرداخته ذهن خودشو. یه آقایی میگفت من تو اصفهان نابیناست ولی حافظ کل قرآنه. میگفتش که من پسرم خیلی نااهل بود، نفرینش کردم. یه شب نوح نبی رو در خواب دیدم. نوح برگشت به من گفت پسر من اصلاً به من ایمان نیاورد. نه ایمان به من آورد، نه ایمان به قبل، به هیچی. ولی من در حق پسرم نفرین نکردم. تو چرا در حق پسرت نفرین کردی؟ یه بار پسرت اشهد ان علی ان ولی الله گفته یا نگفته؟ نوح نبی تو خواب به این آقا گفت. این بنده خدام نابینا. میگه به مقام رضا که رسیدم این پسرم به قدری آرام شد و وقتی از دنیا رفت واقعا قلبم جریحه دار شد و یه داغی به جگرم نشست به خاطر از دست دادن بچه‌م. شیطان یا میاد به تزیین زلاله و تحسین شبهه، اینجوری میاد عقاید انسان رو فاسد میکنه، یا نحوه فاسد شدن عقاید انسان به خاطر این چینش های غلطیه که انسان تو ذهن خودش. من تصادف کرده بودم تو منزل افتاده بودم چند سال قبل، بعد اتفاقا ایامی بود که من برای اولین بار حرم حضرت رضا علیه السلام قول داده بودم، برای اولین بار میخواستم اونجا منبر برم. تصادف کردیم و افتادیم تو بستر. ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام من تو بستر بودم، همون ایامی که قرار بود منبر برم تو بستر. یه آقایی دیدن ما اومد، من خیلی روحیم به هم ریخته بود، رو کرد به من فرمود فلانی یه چیزایی رو منبر به آدم میدن، یه چیزایی هم تو بستر بیماری بهت میدن، راضی باش به اونی که خدا برات مقدر کرده. مقام رضا. من این جمله رو تو ماه رمضان هم عرض کردم، مجدد میگم، یه راهکار و یه دستورالعمل برای رفع گرفتاری ها. هر کی گرفتاره یه دستورالعمل. نگذارید، دستورالعمل اینه، نگذارید گرفتاری ها و ابتلاعات و مشکلاتتون رو نماز خوندنتون اثر بگذاره. نگذارید. اگر این تسلط رو تونستیم بر خودمون پیدا بکنیم، سریع مشکلمون حل میشه. ولی شیطون میاد هی ذهن رو آلوده میکنه. آه تو نماز نخونی که چی؟ خدا که تو رو ولد کرده. خدا انگار اصلا صدای ما رو نمیشنوه. خدا اصلا گوش به حرف ما نمیده. ما این همه دست به دعا برمیدانیم، خدا محل ما نمیده. خب شیطون هم همین رو میخواد دیگه. شیطون هم میخواد ما از وادی شکر فاصله پیدا بکنیم. این مقدمه طولانی شد، ببخشید. اما مقدمه دوم. در هیچ زمانی انسان نباید خودشو از نیاز خارج بکنه. بگه من دیگه نیاز ندارم. دو تا منبر دیده، چهار تا مطلب حالا از این ور اونور شنیده، تو کتابا خونده، بگه من دیگه نیاز ندارم. این حالت بسیار حالت بدیه و شروع ضلالت و گمراهیه. یه جلسه ما منبر رفتیم تو همین تهران، یه آقای کنار منبر ما نشسته بود، پیر مرد، متولد قم، بزرگ شده تهران، الان ساکن مشهده. فای تو تهران پا منبر ما بود. ما اومدیم بریم بالا منبر، یه نگاهی همچی خریدارانه به ما کرد و دید نقد. گفت چیزی هم بارت هست؟ به من گفت. گفتم حالا. گفت هر چی بگی من بلدم. من فومنی دیدم. من مثلا تربتی دیدم. من کیو دیدم؟ راستم میگفت. آقا نشسته بود کنار منبر، من حرف میزدم یه روایت تا آخر میخونه، اعصاب ما رو ریخته بود به هم. یه ده دقیقه از منبر ما گذشت، گفت اگه غلط نکنم فلان روزه رو میخوای بخونی. و درستم گفت، درستم گفت. منبر که تموم شد یه هم میکروفون رو گرفت، گفت من یه چی این آقا یاد گرفتم، بذارید بگم علنی. ما خیلی چیزها را میدانیم اما باور نداریم. دانستن شیئون و باور کردن شیئون آخر. میدانیم اما چون عقیده خرابه تو وادی باور و عمل کمیت آدمو لنگ میزنه. دروغ نگم کارم پیش نمیره، دروغ نگم کاسبیم لنگه. امیرالمومنین فرمودن چرا به گفته علی من عمل نمی کنم و با شک و تردید به گفته علی نگاه می کنم؟ امیرالمومنین فرمودن دروغ نگید اگرچه دروغ به نفعتونه، راست بگید اگرچه راست به ضررتونه. کی میخواد نفع و ضرر رو متوجه ما کنه؟ خدا. تو زندان، تو بند خودش، آدمی که 9 سال دنبالش بود و پیدا کرد، همه چیز دست خداست. هیچگاه انسان خودشو از حالت نیاز خارج ندونه. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه هفته یک بار میاد پیش شاگرد خودش میگه به من درس اخلاق بده. چرا بعضی ها میگن ما نیاز نداریم؟ هفته یک بار میاد پیش شاگرد خودش میگه به من درس اخلاق بده. من خودم روزی یه سخنرانی غیر خودم رو گوش میدم. امروز سر سفره‌ای بودم که استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی قمی پهن کردن تو دعا ندبه، نشستم چون برنامه نداشتم، خودم هم نشستم تا آخر گوش دادم به دید استفاده، برای بهره بردن، نه برای نقد، برای استفاده. واقعا برای آدم روشنایی به ارمغان میاره. رفته بودم ملایر خدمت امام جمعه این شهر، خیلی سید بزرگوار و نورانی و اهل دلیه، خیلی باصفا. ایشون فرمودن کاری دارید؟ گفتم نه آقا، یه حدیث برای ما بخونید، یه نصیحت ما رو بکنید و ما بریم. ایشون نشستن رو منبر، بسم الله الرحمن الرحیم یه روایت خوندن، بعد توضیحی دادن خیلی کوتاه در حد 10 دقیقه یه رو، بعد نشستن رو زمین. به من فرمودن حالا تو برو بالا، تو یه روایت برای من بخون. روایتی که من خوندم 100 بار خود ایشون خونده، بهتر از منم بلده، ولی داره به من درس میده. نگی نیاز ندارم و نگی نیاز ندارم. ای پیغمبر، فتح مکه رو دیدی؟ مردم دست دست دارن به سمت اسلام میان و گرایش پیدا میکنن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج و دسته دسته دارن به سمت دین اسلام میان. ای پیغمبر، فسبح بحمد ربک و استغفره، استغفار کن. نگی من دیگه نیاز ندارم. نگی. پیوسته خودتو باید محتاج بدونی. حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علی، من یه فایلی از ایشون گوش میدادم، ایشون فرمودن اگر کسی دنبال نکات اخلاقی، یه وقت میبینی یه حرف از دهن یه بچه بیرون میاد، انقلاب در دل آدم ایجاد میکنه. یه چیزی رو دیوار نوشته، متحول میکنه آدمو. یه مطلبی میبینه، منقلب میکنه آدمو. هیچگاه انسان خودش رو از حالت نیاز نباید خارج کنه، پیوسته. جوون میبینی تو مترو، تو واحد، تو اتوبوس، تو مینیبوس، تو تاکسی، تو هر کجا یه بزرگتری هست، یه پیرمردی. آقا شما سنت از من بیشتره، منو موعظه‌م کن و رو اون موعظه ترتیب اثر بده بهش. هم فکر کنیم هم ترتیب اثر بدیم. این دوتا مقدمه. حالا سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، این بزرگوار محضر سه امام رو قطعا درک کرده. بر اساس کتب معتبر رجالی ما شیعه و سنی نقل کرده، از محدثین بزرگه، احادیث مختلف نقل کرده این بزرگوار. و برای این که احادیثی رو که از ائمه معصومین علیهم السلام گرفته به دیگران منتقل کنه، متحمل هجرت‌ها و زجر فوق العاده ای شد. این محدث بزرگوار. و یه نقلی هم هست، اگرچه ضعیفه، به خاطر همین دارم میگم نقل ضعیفی هست، اما با جریانات اون زمان استبعادی نداره این اتفاق افتاده باشه. تو مجموعه مقالاتی که برای حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار شد اومده. یه نقلی هم هست، اگرچه باز عرض میکنم این نقل قوی نیست، نقل ضعیفی است که عده‌ای جمع شدن و این بزرگوار به شهادت رسید و نحوه شهادتشون واقعا زجرآوره که چگونه این بزرگوار رو به شهادت رسوندن. سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی بی تردید محضر علی ابن مسرضا علیه السلام رو درک کرده، بی شک محضر جواد الائمه علیه السلام رسیده، بدون تردید محضر امام هادی علیه السلام رو درک کرده، محضر این سه امام رو رسیده بلا شک. اما در این اختلافه که آیا امام عسکری علیه السلام رو هم درک کرده یا از این سو موسی بن جعفر علیه السلام رو، در این تو کتب علم رجال اختلافه که آیا موسی بن جعفر علیه السلام رو درک کردن یا نکردن، از عمر امام عسکری علیه السلام رو درک کردن یا نکردن. ولی بی تردید محضر امام رضا علیه السلام، محضر جواد الائمه علیه السلام و محضر امام هادی علیه السلام رسیده. از امام رضا روایت برای ما نقل میکنه، از جواد الائمه علیه السلام روایت برای ما نقل میکنه، از حضرت هادی علیه السلام روایت برای ما نقل میکنه. این محدث بزرگ. محضر دو امام رسیده، یعنی امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام، رسید محضر امام هادی. ببینید عزیزان، ما کرارن اینو شنیدیم، اما دقت بکنیم، امتیاز پیدا کردن افراد به خاطر قرابت و قوم و خویشی نیست، اینا بندگی خدا رو کردن، بندگی خدا رو کردن، از رهگذر محاسبه، از رهگذر مراقبه به این درجات والا رسیدن. محاسبه کنه آدم، خیلی خوبه اهل محاسبه باشه، محاسبه در امر واجبات، محاسبه در امر محرمات، محاسبه در امر اعتقادات، بشین آدم محاسبه بکنه. شاید یه جا عقیده آدم خراب باشه، شاید یه جا کمیت آدم تو عقیده بلنگه. یکی از مراجع بزرگوار تقلید محضرشون مشرف بودیم، یه آقا طلبه از قطیف عربستان اومده بود، از قطیف عربستان اومد محضر استاد ما، سوال و جوابایی کردن و مطالبی رد و بدل شد. عرض به محضرتون که ایشون داشتن میرفتن، یا طلبه عربستانی مال قطیف عربستان بود، استاد ما به ایشون فرمودن بشینید آقا، من لحنم لحن عجمه، تو لحنت لحن عربه، من حمد و سورمو بخونم ببین درست میخونم؟ مرجع تقلیده، کلی مقلد داره، ولی میگه بشین من حمد و سورمو بخونم ببین درست میخونم حمد و سورمو. محاسبه کنه آدم. یه وقتی شاید یه گوشه کار، چرا از پرسش افراد قفلت؟ بپرسیم، سوال داریم بپرسیم.
مسائل شرعیمونو بلد باشیم. واقعا جای تأثر و تأسف داره آدم یه وقت مواجه میشه با یه پرسش هایی که کارش نمیشه کرد به ظاهر. یه آقایی یه مسئله شرعی از من پرسید، نتیجه یه مسئله شرعی از من پرسید، به این نتیجه رسیدیم که ایشون و خانومش که الان با همدیگه دارن زندگی میکنن و خانومش هم بار داره، اینا به همدیگه نامحرمن و حرام ابدن. فقط کافی بود قبل از ازدواج سوال میکرد میپرسید، اما نکرد. یا جا من الان آبروم میره دیگه، خودت میدونی چی کار باید بکنی. بعدش هم میرن تو وادی ناشکری. بپرس آدم، سوال کنه. چرا تو مقام پرسش بعضیا کوتاهی میکنن، بعضیا سهلنگاری میکنن، بعد تو مخمصه میفتن. سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام رسید محضر امام هادی. آقا جان شما محضر جواد الائمه رسیدین، محضر علی ابن مسرضا رسیدین، دیگه محضر این دو بزرگوار رسیدین، سوالت در اینجا از امام هادی چیه؟ حالا قبل از این که سوالشو از امام هادی بپرسه و خواستشو عرض بکنه، به محض ورودش امام هادی علیه السلام رو کردن به عبدالعظیم الحسنی، جمله ای رو فرمودن. این جمله من هر وقت وارد رواق میشم این جمله بالا رو تابلوی برنجی نوشته. خیلی این جمله زیباست. خوش به حال اونهایی که این جمله رو از امام زمانشون دریافت میکنن و خوش به حال سیدالکریم که این جمله رو از امام زمانش گرفت. به محض ورودش بر امام هادی، امام هادی فرمود مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولینا حقا. تو واقعا دوست ما. شبه این کلمه رو امام زمان علیه السلام برای مرحوم مفید نوشتن. به برادرم، اخ، لا اله الا الله، مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولی ینا حق، تو واقعا دوست مایی، واقعا دوست مایی. یه بزرگواری میفرمودن، حتی این تحلیلیه، به خاطر همین من اسم این بزرگوار رو نمیارم، میفرمود شاید یکی از امتیازات سیدالکریم به خاطر این باشه که شاهد تخریب قبر سید الشهدا علیه السلام بود و از این جریان خیلی محزون شد و گریه کرد. شاید این بزرگوار مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولی ینا حقا، تو واقعا دوست مایی. عرض کرد آقا اجازه بدید اعتقاداتمو به شما عرضه بکنم، باورهامو بهتون عرضه بکنم. سیدالکریم قربونت برم، شما گرفتی امضا کرد، ولی یه خدا تأیید کرد، مهر قبولی پایین نامت زد، انت ولی ینا حق، تو واقعا دوست مایی. آقا اجازه بده باورهامو عرضه بکنم. امام هادی علیه السلام فرمودن بگو. شروع کرد آقا باورهای من اینه، دونه به دونه توضیح داد برای حضرت. عرض کرد آقا درسته؟ حضرت فرمود درسته، این همان دینی است که خدا و رسول خدا به این دین رضایت دادن. عرض کرد آقا برام دعا کن، برام دعا کن. یه وقتی جوان دستت به جایی بند نیست، میتونی بری یه گوشه از امام حیت کمک بگیری یا نه؟ خدا رحمت کنه حضرت خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله ناصری دولت آبادی و ایشون میفرمودن، من خودم از ایشون مستقیم شنیدم، ایشون فرمودن که رفتم خدمت استادم حضرت آیت الله کشمیری بزرگ تو نجف، گفتم آقا به من اسم اعظم یاد بده. ایشون فرمودن استخاره میکنم، اگر خوب اومد یادت میدم. استخاره کردن بد اومد. من خیلی متأثر شدم وقتی این حالتو در من دیدن. به من گفتن که فلانی من کلمه ای یادت میدم که کم از اسم اعظم نیست در تأثیر، کلمه ای یادت میدم که کم از اسم اعظم نیست، اینقدر مهمه. هر وقت گرفتار شدی امام زمان تو صدا بزن، بگو یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان اقسنی، یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان اقسنی. آیت الله ناصری از آیت الله کشمیری بزرگ تو نجف فرمودن این ذکر کم از اسم اعظم نیست، کم از اسم اعظم نیست. یه گوشه خلوت بکنیم، آقا جان یا بقیت الله دست ما رو شما باید بگیری. این که میگم باید، به همین محکمی بگید آقا جان باید دست ما رو بگیری، باید بگیری. آخه وقتی آدم این افراد و این اشخاص و این بزرگان رو میبینه، خب اینا خوب بودن، خب من خوب نیستم،
ولی زبان به اعتراف باز میکنم خوب نیستم، ارزم ندارم، توان تسلط به نفسم رو ندارم، ولی شما خاندان کرمید، شما نسبت به هر اون چنین عنایت کردید، شما با یک نگاه پسترین افراد رو میتونید از این رو به اون رو بکنید. آجان یا بقیت الله، بی تو خلوت عرض اعتقادات بکنید، اگه جایی کار من میلنگه آقا کمکم کن، دست منو بگیر، خودت استاد طریق سر راه هم بذار.
چی گفته ما باید بریم بگردیم دنبال استاد؟ برو محضر امام زمان علیه السلام، آقا جان تو باید دست ما رو بگیری، خودت استاد طریق سر راه من قرار بده، ولی من به بیراهه میرم، نمیشناسم کی استاد طریقه، از کی بپرسم؟ به من میگه اگر طبیب بودم سر خود دوانه بودم. صاف برو محضر سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، برو تو حرم حضرت رضا علیه السلام، برو تو حرم اصل معصوم سلام الله علیها، صاف برو مسجد مقدس جمکران، برو کربلا زیر قبه ارباب دستمو بگیر. دستت به کربلا نمیرسه، منظار عبدالعظیم الحسنی به ری که منظار الحسین به کربلا. یه جوونی دیدم، من بلد نیستم این اسم این دقیقا اون طرف حرم که حوزه علمیه هست، اون طرف حرم ماشین رو پارک کردیم، داشتم مشرف می‌شدم برای زیارت، یه جوونی وایساده بود، هی میومد به سمت ما، هی عقب میرفت، هی میومد، فکر کردم سوالی داره، رفتم جلو ازش پرسیدم عزیزم کاری با من داری؟ شروع کرد حرف زدن، دیدم یه مقداری مسته، بوی گند عرقم از دهنش بلنده. به من گفت حاج آقا میخوام برم تو حرم، خجالت میکشم. گفتم خجالت نکش، برو سر صورت تو بشور، دهنت آب بکش، اینجا حرم حسینه، راحت برو و سلام به ابی عبدالله بده، قلب تو جلا میدن. خدا رحمت کنه مرحوم کل احمد، میگفت یه حالتی برام پیش اومد، دیدم بعضی ها انگار یه دوش در حرم سید الشهدا علیه السلام گذاشتن، وقتی آب میاد تمام زنگار و جرم از وجود فرد بیرون میره، تمام زنگار بیرون میره. عاجزانه از محضرشون تمنا بکنیم، التماس بکنیم آجان یا بقیت الله عنایت خاصی به ما بفرمایید. سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی دستش به امام زمانش رسید. حالا بذارید عرض بکنم محضرتون، حالا که دلتون به سمت حضرت رفته، چه بخواید چه نخواید حضرت براتون دعا میکنه، چه به یادش باشید چه نباشید، او آقاست. زیارت روز جمعه عرض میکنیم السلام علیک ایها الولی الناصح، زیارت روز جمعه مولای امام زمان علیه السلام، سلام بر تو دوست خیرخواه. دوست خیرخواه یعنی کی؟ یعنی به یادش باشی یا نباشی به یادت هست، براش دعا بکنی یا نکنی برات دعا میکنه. دوست خیرخواه امام زمان علیه السلام. سید ابن طاووس میگه وارد سرداب مقدس شدم، اینو عرض کردم قبلا، من اولین بار این جمله از علامه فرزانه تو درس اخلاق دفتر حضرت آقا قم، حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی حفظه الله تعالی، اول از ایشون من شنیدم تو درس اخلاق تو دفتر مقام معظم و رهبری قم، و بعد تو کتابشون آفتاب ولایت، بعد مراجعه کردم نجم الثاقب جلد دوم اونجا آورده، حالا مفصله. میگه وارد سرداب مقدس شدم، صدای مهدی فاطمه رو شنیدم، اللهم ان شیعتنا منا، خدایا شیعیان ما از ما، خلقوا من فاضل طینتنا، اینا از زیادی گل ما خلق شدن، آب ولایت ما با گل اینها عجین شده، خدایا شیعیان ما به اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن، به خاطر من مهدی ازشون بگذرن. خدایا روز قیامت شیعیانمونو عذاب نکن یا اکراما لنا، به خاطر ما. خدایا روز قیامت شیعیان ما رو در مقابل چشم دشمنامون عذاب نکن، این که خجل و جرب زار بگیر. دو تا جمله آخرش خیلی عجیب. امام زمان عرضه می دارد خدایا اگر روز قیامت پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار. و جمله آخر اینه، دیدید یه وقتی باباها به پسراشو میگن پسر اگه به فکر آبرو خودت نیستی به فکر آبرو من باش. امام زمان عرضه میدارد خدایا فلا تفضحنا به اعمالهم یوم القیامه، روز قیامت به خاطر کارایی که شیعیان ما کردن آبروی ما رو نبر. آب آبروی ما رو نبرد. اما از سیدالکریم صحبت کردیم، توسلمون باید حتما بریم در خانه عموجان پیامبر عظیم الشأن اسلام، او که واقعا پشت و پناه پیغمبر خدا بود. انقدر پشت و پناه بود که حتی بعد از شهادت و بعد از رحلت پیامبر اسلام، مادر ما زهرا هر وقت دلش میگرفت میرفت سر قبر عموجانشون حضرت حمزه سیدالشهدا. اونایی که مدینه مشرف شدن با نابودی این وهابی آل سعود ایشالله مشرف بشیم. آقا من یک روز از کنار قبرستان بقی گفتم تا کوه احد پیاده میرم، همون مسیری که مادر ما زهرا میومد کنار احد، کنار قبر پیغمبر میشست گریه، کنار قبر حضرت حمزه میشست گریه میکرد. یه روز اومدم، روز دوم نتونستم بیام. نفس آدم میگیره تو اون گرما. چجوری مادر ما زهرا این فاصله رو میومد کنار قبر حضرت حمزه میشست گریه میکرد در فراق باباش پیغمبر، گریه میکرد. خبر دادن این حضرت حمزه بسیار پشت و پناه پیغمبر بود، حمایت میکرد، جلوی ابولهب ایستاد، جلوی ابو جهل ایستاد، تو دهن اونها زد و با اسلام آوردن و ایمان آوردن حضرت حمزه سلام الله علیه جمع کثیری به پیغمبر خدا گرویدن، ملحق شدن و مسلمان شدن. این باعث شد کینه و عداوت حضرت حمزه سیدالشهدا و بغض حضرت حمزه تو دل ابو سفیان و زن ملعونش قرار بگیره. یه غلامی داره هنده جگرخوار لعنت الله علیها، این ملعونه یه غلامی داره به نام وحشی، دستور داد گفت برو در این معرکه جنگ حمزه رو بکش، جگرش رو برا من به سوغات بیار، جگرش رو بیار. اینی که شد سیدالشهدا. دیگه من تیکه هاشو عرض میکنم، شما که اهل روزه و توسل و محرم و عاشورا و اینا هستید گریزاشو خودتون بزنید. یه جمله من آخر بگم، لا اله الا الله، این ملعون اومد یه نیزه زد به پهلوی حضرت حمزه سلام الله علیه، از یک سو زد از یک سو خارج شد، حضرت حمزه افتاد رو زمین، به شهادت رسید. این ملعون اومد بالا سر حضرت حمزه سلام الله علیه، زره و کند نمیدونم، ولی سینه حضرت حمزه رو شکافت، جگر حضرت حمزه رو بیرون آورد، برای هند جگرخوار به سوغات برد. اون اومد به دندان بگیره، این سنگ شد و نتونست این کارو انجام بده. اما این وحشی ظاهرا خودش هم بغض و کینه و عداوت نسبت به حضرت حمزه داشت. میدونید چرا؟ فقط سینه رو نشکاف یا صاحب الزمان، گوشا رو برید، بینی رو برید، دستا رو جدا کرد، صورت و تن رو مسله کرد، بیشتر از این وارد نشم، مسله کرد. پیامبر اسلام وقتی اومد بدن حمزه رو اینجوری دید خیلی گریه کرد، خیلی پیغمبر گریه کرد. چشمای حمزه رو دید، گوشای حمزه رو دید. تو رو خدا مجسم بکنه انگار نگرفتی من چی گفتم. دوباره میگم، سینه حضرت حمزه رو شکاف، جیگرش رو در آورد، سینه رو پاره کردن، گوشا رو برید، چشم، لب، بینی. پیغمبر خدا وقتی این صحنه رو دید خیلی متأثر شد و گریه کرد. داشت گریه میکرد یه وقتی یه صدای شیون و زاری میاد، فرمود چه خبره؟ عرض کردن آقا صفیه عمه جانتون با دخترتون زهرا، یعنی خواهر حضرت حمزه، شنیده حمزه رو به شهادت رسوندن، داره میاد، هر چی میگیم نه. فوری پیغمبر خدا عبا برداشت، انداخ رو حضرت حمزه. باریکلا باریکلا، قربون تو مستمع که زودتر میری. این بدن مسله شده رو خواهر ببینه، ابدا عبا رو ورداش، انداخ رو بدن حضرت حمزه، واویلا، انداخ رو بدن، پاهای حمزه از زیر عبا زد بیرون. پیغمبر فرمود برید از این شاخ و برگ درخت خرما بیارید رو پاها بندازید. حتما پاهام متعرض شده بود دیگه، حتما پاهارم بالاخره جسارت کرده بوده. انداخ مبادا خواهر بدن برادر اینجوری ببین. من از شما سوال میکنم، جوابشو به گریه شما واگذار میکنم. زمانی که پیغمبر داشت عبا مینداخت، شاخ و برگ میذاشت رو پاهای حضرت حمزه، خواهر بود و دید؟ نه، ندیده. اون زمانی که وحشیش یه نیزه زد به پهلو، سینه رو شکاف، جیگر رو در آورد، حمزه زنده بود و سینه رو شکاف؟ نه، به شهادت رسیده بود. خواهرش دید بدن رو داره اینجوری میکنه. فقط تو عالم یه خواهر شهیدیه که لحظه به لحظه جان دادن داداشش رو دیده. باریکلا باریکلا، لحظه به لحظه دیده ها، بگم براتون، لحظه به لحظه شو دیده. چون امام رضا فرمود جد ما حسین رو ذبحش کردن. یعنی چی؟ یعنی نه از دنیا رفته بود، زنده بود و سر از بدنش جدا کرد. حالا این صحنه رو زینب داره میبینه. بذارید با شعر برم جلو، میترسم زبان مقتل نتونم حقشو ادا بکنم. پس با زبان پرگلان وضعه بتون رو کرد در مدینه که یا ایها رسول، این کشته فتاد به آمود حسین تو. این کلمه رو خواهش می‌کنم دقت کنید، دالت بیشتر میشه. مثل بعدو این کشته فتاد به آمود حسین تو، این سید دست و پا زده. بذارید با مقبلم بگیم نزول جناح دگر تا به استقامت داشت. حالا حق شهدا کنا، نه سید و شهدا بر جدار طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواظ باد مخالف چون این گون گردی. عزیز فاطمه از سرنگون گرد، کاش به همینجا تموم میشد تا رو زمین اومد و شمر و جالسون. ای حسین